that's where the art comes in.
سلام، من حامد جعفری ام و شما دارین به پادکست دیالوگ گوش میدین. تو این پادکست قراره با متخصصین حرفه‌های مختلف صحبت بکنیم و تجربیاتشون استفاده بکنیم. علاوه بر صحبت‌های کاری که با این افراد داریم، یکم هم ریز میشیم روی زندگی شخصیشون، روی روتین‌ها، باورها، فنون و کتابایی که میخونن. اگه پیشنهاد یا انتقادی دارین حتما با من در میون بذارین. ایمیل من هست contact@hamedjafari.com. اولین مهمون این برنامه سید حسین نبوی، مؤسس و مدیر عامل شرکت مشاور مدیریتی ایلیاس. حسین درباره شروع کارش، تجربیاتش و زندگی شخصی صحبت میکنه، درباره شرایط کسب و کار تو ایران، تجربه راه اندازی شرکت ایلیا، فرهنگ سازمانی، مدیریت و تجربیاتش، نقاط شکست، روتینای صبحگاهیش و خیلی موردهای دیگه صحبت میکنه. امیدوارم دوست داشته باشیم. بریم بشنویم مصاحبه با سید حسین نبوی رو. سلام حسین جون، خیلی خوش اومدی به این برنامه.
سلام به تو حامد عزیز و همه کسایی که دارن این گوش میدن.
مرسی که دعوت قبول کردی. اول مهمون برنامه ما هستی و میدونم شما اولین بودن، یه ذره ندونی قضیه چی و چجوری قرار داستان بره جلو.
خواهش میکنم، باعث افتخارم.
حسین، ما همدیگر رو فکر میکنم اسفند 93، اولین بار اسفند 93 بود با هم دیگه آشنا شدیم از طریق دوست مشترکمون علیرضا که فکر کنم استارتاپ ویکند دانشگاه شریف بود اون موقع.
آره.
بعد اونجا ما داشتیم استارتاپ ویکند رو برگزار میکردیم، شما منتور بودی و جاج بودی اونجا فکر میکنم، درسته؟
اگه اشتباه نکنم فکر کنم جاج بودم فقط.
جاج بود.
ولی یه دو سه روزی زودتر اومدم که خود ایونت رو اینا آره ببینم فضا چجوریه.
چجوری بود این ایونت؟ چجوری دیدی اون ایونت استارتاپ؟
خب اون موقع اینم باید در نظر بگیری که من از یه بک‌گراند کانسالتنسی و مشاوره مدیریت نسبتاً اینتنس و یا حالا میشه گفت شلوغی میومدم. اولین حضورم تو فضای استارتاپی بود، برام یه سری چیزا جالب بود. یکی این که چقدر آدم تو این فضا هستن برام قابل تأمل بود. دوام این که حس میکردم خیلی همه انگیزه ها و اینا بالاست، نظمشو کم میدیدم، فکر میکردم خیلی نظم نداره یا آدمایی که هستن از سر جو هستن بیشتر، کمتر واقعا جدیان. البته الان دیدم فرق میکنه، ولی خب اولین حضورم تو همچین فضای استارتاپی بود، برام خیلی جالب بود، سوال تو ذهنم زیاد بود، فکر نمیکردم این همه آدم تو این فضا باشه.
یه چیز واقعا، حالا واقعا هم یه مقدارش حالا جوم بودش، این جو استارتاپ ویکند حدود مثلا 4-5 سال پیش موج اولیه‌اش شکل گرفت. بعد اون موقع هم که اون استارتاپ ویکند داشت برگزار میشد، اگه اشتباه نکنم 5 تا استارتاپ ویکند همزمان داشت تو تهران برگزار میشه، یه جوری ایران رکورد اون موقع رو مثلا زدش که استارتاپ ویکندای همزمان باشه اینا. فکر میکنم خیلی جذاب و خیلی خوب و، ولی اون موقع همونجوری که میگی شما تو داستان استارتاپی نبودی خیلی.
هم نبودم هم میگم یه سری چیزاشو اساسا قبول نداشتم. مثلا حامد، اینکه کسی بتونه منتور کسی باشه در عین حالی که خود اون منتور تجربه خاصی نداشتیم، برام خیلی علامت سوال بزرگی بود. چطور یه نفر میتونه منتور یه عده بچه‌ای باشه و یه عده از کسایی باشه، از دانشجوهایی باشه که واقعا با انگیزه دارن میان تو فضای استارتاپی، ولی خود منتوره الزاماً ساکسس استوری نداشته؟
نه، نمیشه گفت ساکسس استوری. هر کدوم از اون منتورها توی زمینه حالا خاصی یه آشنایی دارن، یکی چه میدونم ممکنه گرافیکی یه ذره کار کرده باشه، یه دوتا شرکت اینجوری باشه، یکی مدیریتی باشه، همه اینا کنار هم جمع میشه. یعنی قرار نیستش که اون طرفی که میاد اونجا یه
اکسپرت
کار باشه.
خب آره دیگه باشه. میگم آشنا نبودم واقعا مفضل، ولی خیلی برام جالب بود. درکن
خیلی عالی. حسین جان، شما خیلی شما رو الان با ایلیا میشناسن، ایلیا کورپوریشن، یه ذره توضیح میدی که این ایلیا چجوری شکل گرفت؟ البته بذار برگردیم عقب 10 سال 15 سال پیش. حسین نبوی اون موقع کجا بود، چی کار داشت میکرد؟
حتما. شاید بد نباشه از اینجا شروع کنیم که من طرف های مثلا 18 سالگی 19 سالگی تقدیر رقم زد رفتم سمت اروپا و کشور اتریش و شهر وین مشخصا. اونجا دیگه تحصیلاتم رو شروع کردم، توی لیسانس مدیریت خوندم، دو تا فوق دیپلم گرفتم، ارتباطات رسانه ها و علوم کامپیوتر، و بعد فوق لیسانسم بورسیه شدم مدیر. تو فضای مدیریتی داشتم در واقع تنفس میکردم از نظر آکادمیک. اواخر یا اواسط لیسانسم بود که به این جنبندی رسیدم با یکی از همکلاسیام که یه منیجمنت کانسالتنسی ران بکنیم، یعنی یه کسب و کار
خارجی بود. اونم
خارجی بود، آره، نه آلمانی ولا اس بود، مارلون، ترددم زیاد میکنه ایران، که یه کسب و کار مشاور مدیریت راه اندازی بکنیم تو اتش. از اونجا بود که اولین بارا مثلا 9 سال پیش تقریبا ایده اولیه شرکت ایلیا به ذهنم خورد و
یعنی
کارو
میشه
شروع
2008
کردم. فکر بله، دقیقا همینطور.
خب اونجا شکل گرفت و یعنی اولش ایلیا توی اتریش فعال بودش.
بله، اولش ایلیا توی اتریش فعال بود. اون موقع اسمش ویا بود، ولی حالا اسمش مهم نیست. مدل کسب و کارمون همین بود. ما در واقع یه سیستم کارآموزی را اندازی کردیم که از دانشجوهایی که توش درس تو دانشگاهی که درس می‌خوندیم میومدن شرکتمون کارآموزی می‌کردن. پروژه هامون استودنت ران بود عملاً، و پروژه های خوبی هم گرفتیم. یعنی پروژه هامون جدی شد که بعد ما مجبور شدیم اصلا بریم شرکت ثبت کنیم.
بعد پروژه چه میدونم این پروژه از طرف خود دانشگاه اومد یا شرکت های بیرون بود؟
اولیش از طرف دانشگاه اومد که شرکت جنرال موتور در اتریش بود. خب یه شرکتی که در هر ثانیه 1/10 گیربوکس تولید میکرد، یعنی اصلا یه چیز عجیبی. ولی دیگه جو جدی شد و ما کارا رو جدی گرفتیم و آره شروع شد. تقریبا 9 سال پیش ایده ایلیا شکل گرفت. بعد از یه سالی که با حوزه مشاور مدیریت آشنا شدم، حس کردم چه اون موقع چه در آینده نزدیک این علم تو ایران بهش خیلی نیاز خواهد بود. لذا اومدیم یه سال بعد شعبه ایلیا رو ثبت کردیم در ایران. الان در واقع شرکت ایلیا شاید مثلا حدود 20 تا همکار تو خودش جا داده. یه 8 سالی هم هست که فعالیت رسمی تو ایران شروع کرده، شاید بالای 50 تا پروژه ملی و بین المللی انجام داده. یه بستریه که آدم ها توش کار زیاد حرفه‌ای سنگین انجام میدن.
بعد الان هم ایران فعاله، هم اتریش، دیگه کجا جای دیگه هست؟
چین. ما یه دفتر رسمی هم چین داریم، اونجا هم یه 4-5 نفری مشغول هستن. داریم در واقع به اروپاییایی که میخوان وارد بازار چین بشن سازوکار مارکت انتری استراتژی یا چگونگی ورود به بازار.
چیزی شما شناخت پیدا کردید از بازار چین که خودتون مشاوره بدید؟
شریک تجاری من که همین مارلونی بود که با هم ایلیا رو تأسیس کردیم، او یه برهه‌ای از زمان توی چین زندگی میکرد و لذا میدونستیم که مارکت چین مارکت جذابیه و خیلی هم پیچیده است از یه نظره شبیه ایرانه، یعنی ورود بهش خیلی راحت نیست. از طرفی هم اون زمانی هم بود که تحریم علیه ایران خیلی جدی شده بود، کار بین ایران و اروپا واقعا مشکل بود. لذا ما استراتژیمون رو این گذاشتیم که بریم به سمت چین که یه آلترناتیوی برای فعالیت‌های کسب و کاریمون داشته باشیم.
بعد الان تو این 2 سال اخیر فضای ایران چجوری میبینه واسه کسب و کار، واسه کارهای مثل شما چه تفاوت عمده‌ای کرده؟
فکر میکنم خب فضای کسب و کار که یکم با ثبات تر شده. برای کسب و کار ثبات معمولا خیلی مهمه، یه بستریه، یه پایه اصلیه که کارها روش جلو میره. احساسم اینه که ایران یه مقدار از نظر اقتصادی ثبات درش الان نشانه هاش کاملا دیده میشه. ما تورممون اساسا اومده پایین تر، جی دی پی مون رفته بالاتر، اشتغالمون هر چند کم اما اوضاع بیکاری بهتر شده. درسته با ایدئال هایی که تو ذهن من، تو یا همه کسایی که تو محیط کسب و کارن فاصله داره، اما فضای 2 سال اخیر رو قطعا بهتر از فضای سالهای قبل میبینم. یه چیزی که خیلی باعث خوشحالیمه اینه که احساس میکنم جوانترها جدی اومدن تو میدون. این خیلی نشونه خوبیه.
فکر میکنم اون احساس امیدواریه هستش تو این چند سال اخیر، یه حسی که یعنی من میتونم با دنیای خارج از سال پیش اینجوری نبود، اینجوری احساس کنم که من با دنیای خارج از ایران میتونم بهتر ارتباط برقرار کنم، محصولی اگه اینجا دارم میتونم مارکت اینترنشنال رو تارگت بکنم. این حساب به وجود اومده، یه حس امیدی توی بچه ها هستش، واسه همین میان سراغ این.
اینو قبول دارم. بزرگترهای ما یه مثالی دارن، متاسفانه چیزش یادم نیست، ضرب المثلش میگن آب اگر بگندد فاسد، اگر آب راکت بمونه فاسد میشه و اینا. کلن ما یه برهی بود که شرایط سیاسی کشورمون به گونه‌ای بود که تعاملمون با کشورهای مختلف خیلی کم رنگ شده بود. این یه حالتی از جنس این ناامیدی که میگی ممکنه تو آدم ایجاد بکنه. گزینه‌های کمتری داریم دیگه، ممکنه حالا از یه بعدی هم بهتر باشه، درونت قوی تر باشه، بیشتر فکر کنی، اما این رفت و آمده، اساساً این ارتباطه، یه روح تازه و اینایی که این خوبه و فکر میکنم برای نسل جوانمون خیلی اتفاق خوبیه. یکم فضای ایران داره بین المللی تر میشه، تجربه های مختلف میان و میرن، تو حق انتخاب داری، میتونی از بین این تجربه ها انتخاب بکنی، البته مضراتی هم داره دیگه، همه هم میدون.
درسته. بعد حسین من یادمه چند ماه بعد اومدیم دفترت، همدیگر دیدیم و بعد یه ذره از کارهای خودمون و تکراسای اینا داشتیم باهات صحبت میکردیم. بعد اون موقع میگفتی که من وارد فاز استارتاپی نمیدونم بشم، یعنی اون موقع صحبتت این بود. اما الان میبینیم که شاید خیلی ندونن یه استارتاپ جدید الان شروع کردین. این استارتاپ اولا چیه؟ بعد چی شد که تصمیم گرفتی وارد این فاز استارتاپی بشی؟
حتما. اول سوال دوم تو جواب بدم. استارتاپ تازه شروع به کار کرده تو حوزه فینتک. از یه طرف استارتاپ، از یه طرف یکم من جدیش گرفتم و دارم سعی میکنم یه قسمت‌های غیر استارتاپی هم توش داشته باشم.
اسمش چیه؟
بگم یعنی؟
اگه دوست داری.
اسمش جیبیته، ولی اگه اجازه بدی بیشتر از این واردش نشیم. ولی یه 4 ماهی فعالیتمون رو شروع کردیم، حسم اینه که خوب جلو اومدیم. اما خب جزئیات هم زیاد داره دیگه، از صبح ساعت 6 که کار شروع میکنیم تا شب هلوش 12 که مشغولیم، خب اتفاقات زیادی میفته. اون موقع علتی که تو فکرم بود وارد فضای استارتاپی نمیشم دوتا در واقع نکته داشت. یکی این که کار قبلی که میکردم و خیلی دوست داشتم، یعنی به قول یه سری از بچه ها میگفتن که you were born a consultant، واقعا لذت میبردم، هم علاقه داشتم، هم مطالعات خوبی تو این حوزه داشتم، هم دستاوردهای خوبی به دست آورده بود.
کار واقعا سنگینی هم هست، یعنی اصلا نمیشه گفتش حالا این استارتاپ از ابتدا این چیزی درست میکنی، اونم واقعا کار سنگینیه.
واقعا سنگینه. تیم خیلی خوبی داشت، تیم تو شرکت ایلیا و هنوزم داریم. این برام خیلی انگیزه بود، یعنی حس میکردم با همکارا داریم پا به پای هم جلو میریم و برای مشتریامون یه ارزش افزوده درست حسابی ایجاد میکنیم. این که مشتریامون آخر پروژه ازمون راضی بودن، این همه خستگیه رو برطرف میکرد. حقیقت امر مشتری خوبی داشتیم، چه شرکت خارجی که باشون کار میکردیم، چه بخش خصوصی ایران و چه حالا بعضن که کارهای از جنس نهادهای دولتی هم انجام میدادیم. این تأثیره برامون خیلی جذاب بود. کانسالتنسی کاری بود که دوستش داشتم و آدم فضایی رو هم که دوست داره خب چرا ترک بکنه وقتی که داره خوش میگذره، داره رشد میکنه و این حرفا. یکی این بود. کار قبلیه رو خیلی دوست داشتم و شرایط شرکت ایلیا شرایط واقعا جذابی بود و هست. دو این بود که فکر میکردم توی فضای استارتاپی کارها جدی نیست. مثلا این که این همه استارتاپ هستن اما بیمه مالیاتشون رو رد نمیکنن برام سوال بود. اصلا غیر قانونیه، قانونیه، جدیه، شوخیه؟ بخوام شفافش رو بگم، حس درستی از فضای استارتاپی نداشتم. این عدم شناختم باعث میشد بهش علاقه نداشته باشم.
خب اون شناخته چی شکل گرفتش؟
یکی از دوستای خیلی خوب و قدیمی اومد و یه ایده ای رو تو حوزه فینتک مطرح کرد و گفتش که بیا شروع بکنیم پروژه ای اصلا بهش نگاه بکن، اگر یه ماه این پروژه رو بردی جلو و لذت نبردی بعد کویت بکن و مسئله ای نداره. من درخواست سرمایه کردم، او هم گفت هماهنگ میشه. تقریبا هفته دومی بود که کارو شروع کردم دیگه روشن شد برام که برداشت قبلیم اشتباه بود.
خیلی عالی. بعد حالا برنامه‌تون واسه جیبیت که کی قراریم برنامه بیاد بیرون و بقیه استفاده بکنم؟
هنوز تصمیم قطعی نگرفتیم. ما الان در فاز در واقع بتا لانچ هستیم، یعنی محصولمون آماده عرضه است، فقط هنوز تصمیم عرضه به بازارمون رو قطعی نگرفتیم. بستگی داره، شاید بعد از سال نو، شاید بعد از انتخابات، شاید قبلش، بعد ببینیم بازار شرایطش چگونه خواهد بود.
خیلی خوب. یه چیز دیگه که هستش الان هم بهش جوری اشاره کردی، گفتی یه کمپانی استارتاپی یه جوری خیلی فرق داره با یه کورپوریت مانندی مثل ایلیا، کمپانی کالچرش با هم دیگه فرق داره، اینا تفاوتاش یه ذره توضیح میدی کمپانی کالچر چی جوریه؟
حتما با کمال میل. من خیلی تازه واردم تو فضای استارتاپی، شاید بد نباشه اینایی که گفتی رو با دو تا مقاله که تازگی ها خوندم و خیلی ذهنم آرامش پیدا کرده توضیح بدم. یکی از اتفاقایی که در واقع کسب و کار جدید استارتاپیمون جی بیت شکل گرفت و الان که خودم نگاه میکنم میفهمم اینه که ما اول محصول ساختیم، بعد داریم شروع کردیم به سازمان ساختن. کاملا برعکسش در فضای کورپرات بود. ما در فضای کورپرات ایلیا اول سازمان ساختیم، بعد دیدیم چه خدماتی ارائه بکنیم. این خیلی برام تفاوت جالبیه.
دلیلش چیه؟ اون ایجایل بودنه که سریع مثلا باید یه محصولی بیاد بیرون و
فکر میکنم اساساً رو سرعت خیلی باید صحبت بکنیم. یعنی یکی از چیزایی که تو استارتاپ های به ویژه از اشل پیمنتی و جی بی تو اینا که صحبت میکنیم، سرعت یه شاخصه خیلی واقعا مهمیه. اون مقاله دومی که میخواستم بگم داشت میگفتش که شرکت ها بعضن و کسب و کارها بعضن در شرایط صلحن، بعضن در شرایط جنگن. یکم جلوتر که میرفت میگفت اینا با هم فرق میکنن، حتی مدل مدیریتیشون هم فرق میکنه. مثلا اینه که استیو جابز یه زمانی از اپل خودش کناره گیری میکنه یا کنارش میذارن. چرا؟ چون زمان صلح بوده. یه زمانی خود استیو جاب 2 ماه مونده اپل برشکسته بشه میاد و کارو جمع میکنه، بعد اینا رو باز میکرد، میگفت صلح، یه شرکتی که تو شرایط صلحه معمولا سهم خوبی از بازار داره، رقبای خیلی جدی که تنه به تنش بزنن نداره، لذاست که شرکت فکر میکنه به مسیر توسعه شغلی افراد، به پروسیجرها، همه چی آرومه، قشنگ، خوبه. شاید بشه اینو بگیم شرکت ایلیای ما تو این فضاست، هرچند که اعتقاد راسخ دارم که با اومدن کنسالتنسی های بزرگ حرفه‌ای بین المللی فضای صلح داره تبدیل به فضای جنگ میشه اونور. ولی اساسا به هر حال شرکت ایلیای مارکت شری رو داره، کار داره جلو میره. توی فضای شرکت جی بیت کاملا جنگه، یعنی ما ممکنه ماه دیگه پولمون تموم شه، ممکنه اصلا محصولمون کار نکنه، رقبا دارن
یه رقیب جدید که خیلی بی سر صدا بوده یه دفعه بیاد تو،
کاملا حتی آگاهیم که رقبامون جدی دارن کار میکنن، لذا فضای جنگی، اصلا معلوم نیست فردا باشیم نباشیم. لذاست که دستاورد از پروسیجرها خیلی مهمتر میشه. اصلا همیشه همه دارن بلند صحبت میکنن، یکم غیر منظمتره. این فضا خب خیلی فرق میکنه با فضای قبلیه. من خودمو تا یه مدت زیادی فکر میکردم تو فضای صلح بهتر میتونم کار بکنم، اخیراً که تو فضای جنگ وارد شدم راستشو بخوای هم دارم لذت میبرم، هم حس میکنم اگر بشه یه ترکیبی از این دوتا داشت خیلی خوبه. یعنی بعضی از جاهای سازمان یا استارتاپ آدم
نظم خاصی داشته باشه، مثلا چیده بشه.
بله، مثلا شما فضای مالیتون هیچ وقت نمیتونه جنگ باشه، اصلا بیمه مالیات ایران جنگ درک نمیکنه. شما همیشه در فضای مالی شرکت، چه استارتاپ چه غیر استارتاپ، واقعا باید نظم داشته باشه،
مخصوصا که فینتک هم باشه دیگه.
دقیقاً. یا گزارش به اینوستورات، جنگ و اینا خیلی معنی نداره، باید گزارشت ریپورت دقیقاً ارور فری باشه. ولی به هر حال خیلی دوست دارم بشه اینا رو ترکیب کرد با هم دیگه.
درسته حسین. من اگه بخوام مثلا جایی بگم حسین نبوی، شاید به مدیریتش مثلا معرفیش بکنم.
سلامت باشی.
بگم که حسین یک مدیر قدر هستش، توی شرکت ایلیا رو داره، شرکت جی بی تو داره. ویژگی های مدیر خوب چی میتونه باشه؟ مدیریت خوب چه ویژگی هایی داره؟
سلامت باشی. اولا که یه نکته بگم، من فکر میکنم شرکت ایلیا متعلق به بچه های ایلیاست که دارن کار میکنن، اعتقاد راسخ هم اینه. شرکت جی بی بند هم که متعلق به سرمایه گذارا و تیمشه و واقعا تیم ورکه که یه شرکت رو قوی میکنه. اگه سوالت رو درست فهمیده باشم، میخوای بدونی که اون چیزی که تو ذهن من بهش میگم مدیریت چه شکلی و چه ساز و کارهایی داره؟ سوال خیلی خوبیه. فکر میکنم باید اینجوری جوابش بدیم که تش ما تو مدیریت میخوایم چیکار کنیم. میخوایم به یه دستاوردی برسیم از طریق حالا یه سری فرایند، حالا یه سری تکنولوژی، ولی اون چیزی که باعث میشه به خروجی برسونیمش انسانه. من به نظرم هم توی مشتریای ما با آدم سر و کار داریم، چه مس کاستومر باشن چه اسپسیفیک کلاینت باشن، و هم در فضای همکارای درون شرکتمون آدم داریم، داریم با آدما کار میکنیم. لذا از نظر من مدیریت میشه هوش تعامل با انسانها، چجوری بشنویشون، بفهمیشون، درکشون بکنی و بعد از اینکه درکشون کردی چه دایرکشنی بدی که اون کاری که تو فکرت هست رو بتونن برات انجام بدن. شاید من چون مثلا تقدیر رقم زده بود خارج از ایران بودم یه برهه‌ای، شاید مثلا چون توی خانواده مذهبی اساسا بزرگ شده بودم، اما دوستای غیر مذهبی هم خیلی داشتم. این تنوع انسانی که باش سر و کار داشتم،
شناخت بهتر
به یه بستری برام فراهم شد که تونستم گونه های مختلف فکر کردن رو ببینم، روشون قضاوت نکنم و درکشون بکنم. شاید این شناخته راستش رو بخوای خیلی کمکم کرد. بقیهش هم که دیگه تلاش و کوششه، یعنی راجع به این نیست که تو چقدر هوشمندی یا تو چه ایده خیلی مثلا جذابی داری. به نظرم ترکیبی از یه شناخته و یه تلاشه دیگه. البته همه تست میکنم نیتم خیلی تأثیری داره ها، یعنی نیتت اینه که پولدار شی یا نیتت
به یک هدف کل تیم رو برسونی.
آره آره، در کنارش میخوای خوش بگذره یا میخوای همه رو اذیت کنی، این ذات و نیتم بی تأثیر نیست.
اوکی، یه جور دیگه هم بخوام این سوال رو بپرسم، یه مدیر خوب به نظر چجوری میتونه تأثیر گذار باشن نوع خوب روی تیمش؟ که آقا ما این راهبرد رو داریم، این کار رو میخواییم انجام بدیم، خوب بقیه از اون تأثیر بگیرن.
فکر میکنم قطعا قبل از هر چیز یه مدیر خوب باید آدم مطلوب خوبی باشه. یعنی اگر تو کرکتر جوری باشه که آدم ها باید حال نکنن اساساً، at least double the time you should spend، یعنی حداقل دو سه برابر باید کار بکنی. لذا اینکه خود
دوست داشته باشه،
آره واقعا نکته است. یعنی تو باید یه آدمی باشی که مطلوبیت حداقلی برای حرف زدن رو داشته باشی. نمیگم باید ایدئال همه باشی، آدما متفاوتن، اصلا نمیشه رفت تو این فضا، ولی یه آدمی باشی که آدما بپذیرنت به صورت کلی، این گام اوله. اگر پذیرفته نشدی اصلا حرفی نمیتونی بزنی، یا ممکنه بزنی ولی تأثیری نداره. این گام اوله. گام دوم اینه که یه چشم‌اندازی وجود داشته باشد و نسبت بهش شفاف باشی و این شفافیت هم دائما کامیونیکیت بکنی. یعنی هر آن اتفاقی که میفتد باید بتونی یه ربطیش بدی به ویژن و اینو دائما باید انتقال بدی به همه. من ترکیبی از این مطلوبیت فردی، داشتن چشمانداز و شفافیت در برقراری ارتباط نسبت به اون چشمانداز رو خیلی کلیدی میبینم. حالا پیوستگی عملم هست دیگه. مثلا بعضی وقتا بعضی از دوستانو میبینم که شرکت‌های خیلی خوبی دارن، دو سه روز حالشون خوبه، دو سه روز حالشون بده. این بالا پایینیه ممکنه همکارا رو اذیت بکنه.
یعنی حتی اگه مشکلی هستش من به عنوان مدیر دارم میبینم، اونجایی که به خودم میتونم حلش بکنم حلش بکنم، یعنی انتقال ندم اون انرژی منفی.
منظورم اینه که یک همیشه باشی، این همیشه بودنه خیلی مهمه،
استیبل بودن.
آفرین، استیبل لفظی که تو ذهنم خیلی شفافش میکنه کانسیستنسیه، تداوم یه موضوعی. آدم ها بدونن تو هستی، تو مسئولی، خوب یا بد جلو میبری کارو. این کانسیستنسیه، این تداومه واقعا لازمه. از طرفی کانسیستنسی تو چی؟ رسیدن به یه چشماندازی دیگه، درسته؟ و چشماندازی یه روز است یا چند سال است؟ قاعدتا چند سال است. تو فضای چند ساله چی لازمه؟ تعامل.
خوبم روشن بکنی واسه تیمت اینو.
خیلی آره. البته اینم باید در نظر بگیریم که در عرصه ویژن کلریفیکیشن، یعنی روشن کردن چشم انداز، این نورلستینگه، هیچ وقت تموم نمیشه. یعنی تیمت ممکنه تشنه چشم انداز باشه تا ابد.
شاید بهتر بگیم گل ست بکنیم، هی این گلا رو با تیم بگیم هدف ما فعلا اینه، این گلا رو ست میکنیم، گل بعدی فعلا اینه، اینجوری.
دقیقاً قبول دارم. بدونیم دو سال دیگه به کجا میرسیم، خوردش کنیم، ببینیم مثلا یه ماه دیگه به کجا میرسیم. الان تو استارتاپی که داریم کار میکنیم، جیبیت واقعا هفتهیه، دراستر از هفته نمیشه برنامه‌ریزی کرد. کاملا در فضای ایلیا متفاوته، ما اهداف سالانه مشخص داریم، سه ماه یه بار مشخص داریم، اینا با هم فرق میکنه. من ته ذهنم اینه که فقطم راجع به چشم‌انداز حرف نزنی ها، پرفورمنس هم خیلی مهمه، دستاورد کار چی، بشینی پای کار کار بکنی، خروجی تحویل بدی، نقطه ها رو به هم وصل بکنی، ترکیبی از، اگه بخوام خلاصش رو بگم، ترکیبی از خودت آدم پذیرفته شده ای باشی، دوم بتونی بدونی کجا میخوای بری، سوم کامیونیکیت بکنی به آدم ها که ببین الان داریم میریم اینجا، این کار تو نسبت به اونجا اینجوری بود، شد یا نشد، چرا نشد، و این مداوم باشه. این چارتا رو اگه به اضافه هم بکنیم، شاید بشه گفت از توش یه آدمی در میاد که آدم میتونه بهش بگه این مدیریه که دوست داری باهاش کار بکنی.
خیلی عالی. حسین یه موردی رو اشاره کردی که منم اتفاقا تو سوالام نوشته بودم اینجا، درباره شناخت آدما، چون خارج کشور زندگی کرده بودی. من تجربه خودمو بگم، من چند سالی که مثلا خارج کشور زندگی کردم زیادم نبوده، یه چند سالی، سه سال بوده بودن، آدمای زیادی دیدم، فرهنگای متفاوت، مذهبای متفاوت. این خیلی کمک کرد منو اون ذهنیتی که از افراد دارم، خیلی هاش فهمیدم اشتباست، از قومیت‌های مختلف، مثلا فلانی عربه، فلانی نمیدونم مذهبش اینه. این خیلی واسه من تغییر کرد. یه مشکلی که حالا تو ایران من خیلی میبینم دور و بر اینه که میگن آره این فلانی اینجوریه، این اینجوریه، این از این کشور اینجوریه، در صورتی که من رفتم اونجا مثلا دیدم نه، خیلی از این حرفایی که ما میزنیم یعنی از روی پایه و اساس نیستش. بهتر شناختم، این یه چیزی بود که خیلی به من کمک کرد، آدم ها رو شناختم. دومیش رو اعتقادات خودم بود، چیزایی که باور داشتم باش بزرگ شده بودم، حالا با فرهنگ ایرانی، با فرهنگ حالا مذهبی که حالا داشتم، این بهتر شده شو خیلی رو من تأثیر گذاشتش، اون اعتقادات هم محکم شد. واسه تو میخوام ببینم بیشترین چیزی که یاد گرفتی از این چند سالی که حالا اون ور بودی، خیلی کشورم فکر میکنم بودی به جز اتریش، این چیا بوده؟ چی از اینا دستگیرت شده؟
شاید خیلی خلاصش میشه قضاوت نکردن در یک کلمه. این یه تضادی هم داره ها، مثلا تو کار چه مشاور مدیریتی چه کار استارتاپی که الان دارم انجام میدم، دائما در پوزیشنی هستم که باید قضاوت بکنم این آدم همکار خوبی میتونه بشه یا نه، یه سال میتونیم همکاری کنیم یا دو ماه، هی باید قضاوت کنیم. ولی قضاوت رو پرفورمنسه، نه رو کاراکتریستیک آدم ها. شاید خیلی خلاصش رو بخوام بتونم بگم، اینی که آدم ابعاد مختلف رو بتونه در نظر بگیره، تحلیل های مختلف بکنه، اما رو کسی قضاوت نکنه، چیزی بود که تو این ایام یاد گرفتم. هم توی فرهنگای ملل مختلف به این خیلی اشاره میشه، میگن جنرالیزیشن نکنید، هم تو ادبیات دینی خودمونم خیلی گفتن واقعا قضاوت کاره ماها نیست. متاسفانه چیزیه که تو ایران یکم توش زیاد داریم این فضا رو. فکر میکنم قضاوت نکردن چیزی بود که خیلی کمکم کرد.
درست. یه مورد دیگه که میخوام با هم دیگه صحبت بکنیم درباره کارآفرینیه و اینکه از بیرون خیلی شاید اینو بگن طرف کارآفرینه، بگن ای چه جالب، خوبه، واقعا هم جالب و قشنگ هستش، اما شاید از بیرون یه قشنگیه داره، از داخل یه سختی های واقعا خاص خودشه داره، یه فشاره خاصی رو اون فرد هستش. داشتم چند پیش که سایت پیدا کردم، اسمش بود Startups Anonymous، مثل AA هستش، Alcoholics Anonymous. این تو استارتاپ فاوندر ها میان با هم دیگه، مثلا طرف می نویسه اسمش هم اونجا نمیزنه، استارتاپش هم نمیزنه، من این استارتاپ هم این مشکل اینجا دارم، یه فشار خیلی زیادی رو کارآفرینا هستش. میخوام ببینم تو که این تجربه ایلیا بوده، حالا جی بی شروع شده، این واسه تو چی بود؟ چی جوری تونستی منیج بکنی این فشارهایی که رود هستش و اصطلاحاً حالا من با ورزش بوده با کار دیگه بوده، این آرامش رو برگردونی به کارت که به تیمت هم بتونی آرامش بدی، چی کار میکنی معمولا؟
فکر میکنم کسی میتونه تو حوزه کارآفرینی کار جدی بکنه که یک تکلیفش با خودش روشن باشه. حامد، این خیلی مهمه که آدم بدونه قصدش اینه که تش به کجا برسه. این گام اوله. اگه آدم راسخ قدم نباشه اساساً حوزه کارآفرینی خیلی به جایی نمیرسه. این به نظرم واقعا گام اوله. آدم باید بدون دقیقاً کجا میخواد بره. شاید بشه بگیم discover your path، واقعا نکته کلیدیه. اگه حس کردی کارآفرینی، بد بیا تو این حوزه. اگه نه، واقعا گام دومش فکر میکنم اینه که تکلیفت روشن باشه که کار اولویت یکته. شنیدم که میگن زمانتون رو سه قسمت بکنید، مثلا یه قسمت به فان برسید، مثلا یه قسمت به کار برسید، یه قسمت به تحصیل. یا شنیدم که میگن یه چیزی هست به اسم چرخه زندگی، ویل آف لایف، هفت قسمت اینا باید متعادل باشه. به نظرم آره، ولی راستشو بخوای بریزیم دور، اولویت یکت باید کارآفرینی باشه. این دوتا خیلی مهمه. اگر این دوتا نباشه اصلا توی کارآفرینی خیلی به نظرم نمیشه وارد شد. فشار روانی زیادی هم که میاد، بالاخره آدم ها به تو نیاز دارن، بعضا میخوام با حرف بزنم، بعضا برنامه ریزی باید بکنم، باید کمکشون بکنی. این که بتونی لول روحی تو توی یه در واقع بالانس خوبی نگه داری، اینم خیلی نکته کلیدیه. به نظر من تو کارآفرینی به ویژه تو حوزه ایران تعاملاتت باید قوی باشه. نمیگم باید کانکشن داشته باشی و ارتباطات، این منظورم نیستا،
خوب بتونی با یک فرد دیگه رابطه برقرار کنی، اونو حرف اونو دریافت بکنی. اینجوری
توی فرهنگ ما ایرانی ها که یه چیزی هم هست که بهش افتخار میکنیم هممون، خیلی فرهنگ بازی داریم، یعنی همه حامی همدیگه هستن و اینها. تو این حوزه فضای تعاملاتی خیلی به نظرم کمک میکنه. شاید بزرگترین چالش کارآفرینیه بالا و پایین شدن روزمرش باشه. شاید بزرگترین جذابیتش هم این باشه که فکر میکنم میتونی به دستاورده خوبی توش برسی. یعنی خود یه کارآفرین دستاوردهی که میرسه رو بیشتر از بقیه همکاراش ممکنه لمس بکنه. خوبی خیلی حس خوبی به آدم میده.
پس در واقع یه جوری میشه که یه چیزایی باید فدا بکنی تا این
آفرین، چقدر خوب گفتی، سکریفایز میبره دیگه، یعنی فداکاری و ایثار میبره. کلن اصلا یه چیز دیگه بگیم، چه تو کارآفرینی چه تو زندگی، کار بزرگ بدون ایثار تقریبا نشدنیه. بالاخره اگه نمره خوب میخوای و اگه آدم عادی هستی و حافظه نبوغگونه ای نداری، طبیعتا باید درس بخونی. اگه میخوای مثلا تو ورزش قوی تر بشی، طبیعتا باید سختی تمرین بکشی. کارآفرینی هم جز این نیست، باید فدا بکنی یه سری از چیزها رو دیگه.
اینا رو حالا صحبت کردیم حسین، یه جاهایی فکر کنم مثلا همه بوده، نمیخوام بگم مثلا شکست اسمشو بذاریم، چون به هر حال یه نقطه خیلی پایینی هر کسی ممکنه برسه، بعد اونو ممکنه رد بکنه. خب اونم این نقاط واسه تو کجا بوده، چه اتفاقی میتونی اینا یه ذره
بله باز بکنی؟ بله بله، با کمال میل. فکر میکنم هول و هوش 5 سال پیش بود که من ذهنم به این جنبندی رسیده بود که کسب و کار ایلیا رو ببندم به صورت کامل. از طرفی یکی دوتا از همکارام ازم جدا شده بودن تو شرکت، رو حضورشون خیلی حساب کرده بودن.
شریک بودن؟
نه، در واقع از تیم ممبرامون بودن، ولی خیلی از اپریشن شرکت ما
جزء اصلی ها بودن.
از کی تیم ممبرا بودن یا منیجر ها بودن در واقع. این جدایی که صورت گرفت خب خیلی به من فشار آورد، یعنی بار اپریشن شرکت زیاد بود. از طرفی فضای تحریم ها، فضای یه حدودی بالا پایین سیاسی داشتیم تو کشورمون، کار کمتر بود، ما درآمدمون تقریبا از هزینه هامون مثلا نصفش بود و شرکت زیانده شده بود. من به جنبندی رسیده بودم که شرکت رو ببندم. این یه نقطه خیلی پایینی بود که هیچ وقت یادم نمیره. با پدرم مشورت کردم، ایشون یه مثال خیلی خوبی زد. با شریک آلمانی من بودیم، داشتم با پدرم صحبت میکردم، گفتش که شما میخوای به یه قله برسی، قله خیلی بلنده، پولم که نداری، مثل این میمونه که کفش پات نیست، میخوای از قله بری بالا، مسیرم سخته، پر سنگ و ایناست، تو میتونی با پای برهنه پیاده بری تا قله و هی غر بزنی آخ چه مسیر سختی، آخ چه مسیر سختی، یا میتونی پرسپکتیو و دیدتو عوض بکنی و فرض کنی که you are getting a free foot massage up to the mountains، یعنی داری با پای پیاده قدم میزنی و یه ماساژ پای خوبی داری میگیری تا به اونجا برسی. اونجا من این نوع نگاهمو تغییر دادم، یعنی به شکست رسیده بودیم که شرکت رو ببندیم. چرا؟ چون سخته. نگاهمون عوض شد که این سختیه تمرین برای یه سری چیزهای بزرگتر بعدنی. این خیلی کمکم کرد. یعنی یه چیزی که شاید بشه برای هممون درس آموخته باشه اینه که ذهن ما قدرت قوی دارد. اگه ذهنمون بره به سمت این که خوب نیست و آخ و اوخ و اینا، این یه نوعه. اگه ذهنمون واقعا آنالیز درست بکنه، نوع نگاهمون رو تغییر بده، خب همه سختی ها خوب میتونه باشه واقعا، اگه چشم اندازی داشته باشه.
پس یعنی به عنوان یک تجربه نگاش کردی که گفتیم میگذره، به هر حال سختیشو میکشم، بله. تیم هم سختیشو میکشم و پسش برمیاد
و اساسا سختی چیز خوبیه، حالا به غیر از کیس های اکستریما. ولی کلن یه بند خدایی از دوستان میگفت practice makes mastery. واقعا تمرین و سختی و ایناست که تو رو آدم این کاره ای میکنه دیگه. خیلی شاید قدم زدن خالی تو رو به سمت یه چشماندازی نبره، اما هرچی آدم سختی ببینه، به شرط اینکه در مسیر چشماندازه باشه. اگه اساسا مسیر غلط باشه، این this is a different story، ولی اگه در مسیر چشماندازتی هر چقدر سختی ببینی، این تمرینه. بالاخره یه جایی، یه باری، فضا نصیب تو خواهد شد. ولی اینکه اون موقع چقدر آماده ای سریع این کار رو انجام بدی،
seize the moment.
بله واقعا. شاید مثلا من اگه شرکت ایلیامون یه 3 سال اولی کاملا زیان ده نبود، بعدن اینجوری اوضاعش خوب نمیشد و اساسا من اگه فاندی ریس کردیم تو این اشلی که الان برای جیبیت محقق شده، اصلا بلد نبودم با این پول چیکار بکنم. اما اون تمرینا خب برای امروز تقریبا شاید بشه گفت تا حدودی آمادم کرده. برای بقیه دوستانی هم که این پادکست تو رو میشنون همینه. اساسا سختی خیلی چیز مفیدیه اگر که در مسیر درست باشه. فیلیر هم همینطوره.
درسته. حسین، تو روتین صبحگاهی داری یا آدمی هستی که شبا بیشتر کار میکنی؟
بستگی داره کار چی دیمند بکنه و چی بخواد، ولی من معمولا صبح زود پا میشم. یعنی ایدئالم روزیه که صبح 4:30 پاشم، 6 به بعد اگه بیدارشم it's not a good day for me.
یه ذره توضیح میدی که مثلا روزت چجوری میگذره؟ اولش چجوری شروع میکنی؟ اگه مثلا 4:30 صبح شروع بشی، اولش با چیه؟
اول از همه که پا میشم، سریع از تختم پا میشم، سریع ها، بعد میرم یه آبی. اصلا اسنوز خود فیلیره، یعنی you fail on the spot.
یادمه حالا باز کسی هم که این پادکست هم گوش میدن، خودت یه بار بهم گفتی تو لینکدین یه سری مقاله اینا.
آره، آره.
اونجا من خوندم درباره همین موضوع که نوشته بودی که واقعا اسنوز رو بذارین کنار.
آخه اسنوز رو کی میزنه؟ اصلا فکر میکنی اسنوز رو کی میزنه؟ از نظر من اسنوز دکمش رو کسی میزنه که کاری نداره بکنه. اگر نه چرا دیشب اون ساعت رو ست کردی؟ یعنی خواب رو تو غلبه کرده. لذا حتی راست شو بخوای منم میزنم مثلا هفته یه بارش پیش میاد، ولی اسنوز رو نباید زد کلا. نه تو خواب بیدار شدن، تو کارم همینطوره، اسنوز نداریم. زودتر پاشو برو کارا رو بکن که گام بعدی رو شروع کنی، وگرنه you're not gonna get there. صبح اولی که پا میشم، سری پا میشم، آب میخورم، دست صورت ها میشورم. حالا بعضی ها بهش میگن مثلا وضوع الوبل و این حرف ها.
ببخشید فقط یه چیزی، ساعت چند میخوابی که 4:30 صبح بیدار
میشی؟ ببین به نظر من دیگه لیتست باید 12 خوابید، یعنی 12 دیرتر بخوابی اینم اشتباه دیگه، وگرنه 4:30 نمیتونی پاشی.
اوکی، میگه پس حسین 12 شب میخوابه، 4:30 صبح بیدار میشه.
4:30 ایدئالاً پا میشه، بعضن هم 6 پا میشم، بین 4:30 تا 6. آره، بعد دست صورتو میشورم و این آب خوردن یهویی و دست صورت شستن یا وضو گرفتن مسواک زدن تو رو دیگه باید به حالت طبیعیت برگردونه، حالا دوش و این حرفا. بعدش مدیتیشن لازمه، یه مدیتیشن لازمه که آدم خودش رو توی فضای خلایی ببره. باز بعضیا بهش میگن نماز، بعضیا بهش میگن یوگا، بعضیا بهش میگن thinking about nothing. تو اون فضایی که فکر میکنی چشم اندازت یادت بیاد که کلن اینجایی که چی کار بکنی، هر چی که هست، میخواد اقتصادی باشه، میخواد فرهنگی باشه، میخواد spiritual باشه، میخواد فامیلی باشه. لذا آدم یه تصوری میکنه از اینکه کجا میخواد بره، 50 سال دیگه، 60 سال دیگه، بالاخره میمیری نمیمیری، تو این ثانیه ها، تو این دقیقه ها میخوای چیکار کنی. خیلی مهمه به اینا فکر کردن ها،
وگرنه تو لحظه هم فکر میکنم اون لحظه هم باید باشه. اصلا مایندفولنس بهش میگن، من خیلی دورش خوندم.
دقیقاً همینطوره، مایندفولنس خود لفظشه، ارتقاء آگاهیته، یاداوریه، حساب کتاب و محاسب است. چطوری شرکت ها پرفورمنس ایوالویشن دارن، چطوری گزارش سالیانه دارن، ما اینونه. تکلیف خودتو با خودت روشن میکنی، این گام اوله. بعد از این در راستای اون چشم اندازه امروز چه اپریشنی رو میخوای انجام بدی، اولویت ها، تسک لیست که تو اینا چطوریه. بعدش هم اگه بشه، که معمولا این روزا نمیتونم متاسفانه، ورزش صبحگاهی خیلی خوبه. و بعدش اون مهمترین کاره رو، یا بهترش رو بگم اون کاره که ارزش افزوده بیشتری ایجاد میکنه رو سعی میکنم صبح زود انجام بدم. معمولا اسمش برای من میشه مطالعه، یا بعضا اسمش میشه نوشتن، اون کاری که really generates value، اونو سعی میکنم صبح انجام بدم.
چی معمولا مینویسی؟ خیلی هستن یه جورنال روزانه دارن، افکارشون رو، حالا چه کاری هست چه زندگی، چون الان میگن الان کامپیوتر اومده، تبلت، همه چی اینا دور و بر ما هست، اما میگن اینکه با دست خودت یه رو برگه کاغذ بیا یه چیزو بنویسی، افکارتو بریزی روی کاغذ، خیلی تاثیرش بیشتره تا هر چیز دیگه. میخوام ببینم تو هم همچین چیزی داری.
من راستشو بخوای خلاصه کتاب می نویسم، از مثلا کتابی از جنس Good to Great گرفته، یا همین کتابی که خودت اخیراً دادی از تیم فریس. اینا رو که می خونم سعی می کنم خلاصه هاشو بنویسم. این خلاصه نوشتنه هم تو مغزم بیشتر و بهتر میره، هم it's a source of reference، یعنی بعداً دوباره
پس برمیگردی روش.
بله بله، اصلا کلن رجوع به منابعی که داری خیلی چیز مهمیه، هم توی اینکه انگیزت بالا بمونه و هم توی اینکه درست و غلط و خوب بتونی تشخیص بدی. آره
درسته. حسین اگه بخوای یه نفر رو بگی که فلانی موفقه، یه اسم من بگی، کیو اسم بری
تو عرصه،
تو هر عرصه اصلا کلمه موفقیت شنیدی کی میاد تو ذهنت؟
من مارکوس باکینگهام رو خیلی دوست دارم، راستش رو بخوای نمیدونم میشناسش یا نه. مارکوس باکینگهام خیلی شناخته شده نیست، ولی تو حوزه پرفورمنس و تیم ورک داره کار میکنه. یه کسیه که دیدش اینه که آدم‌ها توانمندی‌های مختلفی دارن، خیلی مهمه توانمندیشون رو شناسایی بکنن، رو اون تمرکز بکنن. میگه خیلی دنبال بهبود نقاط ضعفتون نرید،
اونی که یکم بهتر هستی اونو پرفکتش بکن.
آفرین، اونی که توش اولردی قوی هستید رو خیلی قوی تر بکنید. چرا؟ چون اینجوریه که تمایز ایجاد میکنید، وگرنه میخواید نقاط ضعفتون رو برطرف بکنید خیلی طول میکشه. من به نظرم تو عرصه کریر آقای مارکوس باکینگهام خیلی آدم موفقی.
بعد کتاب هدیه میده به کسی؟
کم متاسفانه. آره،
حالا اینجوری بگیم، کتاب اگه بخوای به کسی معرفی بکنی چیزی الان تو ذهنت هست؟
بله، حتما 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 کتاب همین آقای مارکوس باکینگهام، کتاب استند آوتش رو خیلی توصیه میکنم. ایشون یه سلسله کتاب داره که تو عرصه خودشناسی نوین خیلی کمک میکنه. اولیش Break All the Rules، همه یک قانون ها رو بشکن، و آخریش هم همین در واقع کتاب استندارد، به شدت خیلی توصیه میکنم.
خیلی عالی. یه سوال که حالا میخوام تقریبا جو سوال آخرم بشه اینه که اگه به خودت بخوای یه ادوایسی بدی 10 سال پیش، بذاریم 20 سالگیت، به 20 سالگیت بخوای یه پیشنهادی بدی، یه کاری که مثلا الان این کارو میکردی بهتر بود، چه پیشنهادی به خودت میدادی؟
آخ چه سوال سختی پرسیدی.
پس یعنی چیز داری؟ یه چیزی میگن ریگرت داری یا نه؟ مثلا تأسف داری از این؟
آره خیلی ریگرت ماینر خیلی دارم، ریگرت بزرگ ندارم تو ذهنم نه.
چون خیلی ازشون میپرسین و میگن آره شاید الان فکر کنم شاید داشته باشم، اما من برگردم عقب دوباره فکر کنم همون کار رو میکنم.
نه من یه سری کار دیگه میکردم. من حتما علاوه بر انگلیسی و آلمانی حتما سعی میکردم چینی یاد بگیرم، حتما این کار رو میکردم، ژاپنی رو حتما یاد میگرفتم علاوه بر چینی، و فکر میکنم فرانسوی و عربی و اینا رو هم، زبانهای متعدد و قطعا بیشتر کار میکردم. خیلی اندوه میخورم که این کار رو نتونستم بکنم. موسیقی یاد میگرفتم، یه برهه‌ای من ویم بودم ولی مهد هنر و اینا اصلا به این موضوع رسیدگی نکردم. دانش مذهبیمو حتما بالاتر میبردم. من علاقه به ادیان مختلف دارم، حس میکنم ادیان چارچوبان، غلط یا درست داشتن چارچوب اساسا بهتر از نداشتن چارچوب، از نظر مدیریتی هم ثابت شده است. دانش تخصصیمو تو ادیان هم بالاتر میبردم، لذا هم تو عرصه زبان و فرهنگ و هنر و دین سعی میکردم خیلی بیشتر کار بکنم، متاسفانه این کار نکردم.
خب این نمیشه همین حرفی که الان زدی، گفتی که یه تخصصی داری اونو برام پرفکتش بکنم. خب اگه دست میذاشتی روی موسیقی و روی مثلا چند تا زبان و فلان و اینا فکر میکنی مثلا؟
ببین من کارو خیلی جدی گرفتم و منفعتش هم حس میکنم کم کم دارم حس میکنم کار بدی نبوده که اینقدر کارو جدی گرفتم. یعنی شما در نظر بگیر 9 سال کاره، از چند صبح، از 4:30 6 صبح تا 11-12 شب، یکم هم حالا مثلا اغراق نشه، بالاخره مدت زیادی این شکلی کار کردم، حالا سالش و ساعتش قابل چیزه، خیلی دوستش دارم. اما حس میکنم there is more meaning to life than work. نمیگم ورکر رو باید give up میکردم یا کمتر انجامش میدم، ولی فکر میکنم یه قسمتی از من نیازمند چیزهای دیگه هم جز کار بوده. مثلا ورزش از دستم در نرف حامد، ورزش رو تونستم انجام بدم، اما میوزیک یا آرت این جنرال راضی نیستم از خودم، و همینطور اون نکات دیگه که گفتم.
یه کاره هنری و طراحی هیچوقت داشتی؟
آره.
یه بار یه کارتی دیدم که بچه ها میگفتش که اینا خود حسین طراحی کرده.
درسته همینطوره. من خیلی که کوچکتر بودم با پسر خالم یه شرکتی رو تأسیس کردیم که کارش ادورتایزینگ بود. اسم شرکت خیلی کوچیک بودم، شاید مثلا 17 سالم اینا بود.
آره. مثلا از اون موقع انترپرنورال اسپریت بود.
آره آره. ولی اساساً حس میکنم هنر میفهمم، هرچند درش ناتوانم، اما فهم هنری فکر میکنم دارم و علاقه داشتم. آره این شرکت بود. الانم با اینکه هیچ ربطی دیگه به من نداره، ولی توی شرکت جون داره، تبلیغاتی خیلی هم از این خوشحالم.
من خودم هم اینجوریم. من مثلا بچگیم شاید خیلی دوست داشتم نقاشی بکشم، طراحی بکنم، نه از این جدا شدم. از چند ماه پیش بود، پارسال، نه گفتم بیام یه چیزی بکشم. واقعا دیدم یه حس، اصلا ذهن آدمو باز می‌کنه، یه حس بهتری میده. یه دفعه قبل افتادم واقعا دیدم که جاش خالیه تو زندگی.
ایجاد دیگه، اساسا ایجاد کردن و خلق کردن حس خوبی میده. اصلا یه چیز جالب بگم، یه کتابی می‌خوندم، حالا منهای اسمش میگفتش که هر یه کاری که شما دارید میکنید یه خلقی دارید میکنید، بسته به این که اون کیفیت خلق کردن چجوریه تو منفعت و زیان از این میخواهید. من اگه با تو عصبانی برخورد کنم یه چیز بدی رو دارم خلق میکنم، اگه تصویر زیبایی بکشم یه چیز خوبی رو دارم خلق میکنم، اگه استارتاپ بزنی یه پروداکتی خلق بکنی که ازش یه جماعتی منفعت ببرن،
از خوردش هم بگیری،
you're making an impact at a high scale. خب این خیلی تأثیر داره. نوشتن و طراحی کردن و اساسا هنر خلق دیگه، این خب طبیعتا خیلی حس خوبی به آدم میده.
خیلی عالی. مرسی حسین، شیر کردین اطلاعات خوب و واقعا یه تجربه خوبی که داشتی واسه بقیه فکر می‌کنم خیلی مفید باشه. حسین جان، کسی اگه بخواد تو رو دنبال بکنه، حالا هم تو سوشال میدیا هستی، اگه بخوای ایمیل تو اینجا بگی، بقیه چی میتونن با ارتباط داشته باشن؟
من شاید بیشترین شبکه اجتماعی که توش فعال باشم به خاطر بک‌گراند کاریم که بیشتر ماهیتاً حرفه‌ای بوده لینکدینه. اسمم هم که هست حسین نبوی، اونجا طبیعتاً میتونن منو فالو بکنن. از طریق ایمیل پرسونالم هم که hosein.nabawi@gmail.com، یعنی یه بار اسپلش هم بگم hosein.nabawi میشه nabawi@gmail.com. خوشحال میشم همیشه با مخاطبای تو در ارتباط باشم. فکر میکنم این ایمیل کامیونیکیشن و لینکدینه از همه راه ها بهتر باشه. از اینکه عامر جان منم توی اولین پادکستت قرار دادی خیلی ممنونم. امیدوارم که مسیر خیلی خوبی و جلو، مطمئنم هستم که مسیر خیلی خوبی.
مرسی، ممنون. صحبت دیگه آخری واسه مخاطبا داری؟ پیشنهادی، ادوایسی؟
Never give up شاید خیلی خلاصش باشه. هیچ وقت بی خیال کار کردن جدی نشید، به ویژه اون زمانایی که فکر میکنید باید بی خیال بشید، دقیقا همون زمانیه که بی خیال نباید بشید. تو این بی خیال نشدنه حالا هی میتونید بهتر بشید، میتونید نظمتون رو بیشتر کنید، مدیریت زمانتون رو بیشتر کنید، مهربونتون رو با انسانها بیشتر کنید، مطالعتون رو بیشتر کنید. اما اگه ولکن ماجرا بشید، کلن همه اینا رو هم به هیچ دردی نمیخوره. لذا اگه پیشنهادی داشته باشم که لازمش اینه چیزی بلد باشم که خیلی نیستم، ولی همین یه کمی که میفهمم اینه که کلن ولکن ماجرا نشید.
مرسی حسین جون، مرسی که وقت تو گذاشتی. ممنون.
مرسی حامد جان. دوستان همگی خداحافظ.
خداحافظ. مرسی که وقت گذاشتین، پادکست رو گوش دادین. اگه پیشنهادی دارین حتما با من در میون بذارین. توی توییتر آیدی من هست @hamedjf، ایمیلم هم هست contact@hamedjafari.com. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.